نفوذ سیاسی. تحول بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها و آقایان مخاطبان شبکه رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری آخر ماه صفر رو که مصادف است با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و فردا هم که مصادف است با سال روز شهادت جانسوز حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و ثنا رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز. شما برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. ساعت 17:32 هست. من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم تا ساعت 18:45 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌ای که به موضوع بررسی الزامات و ظرفیت‌های پیوستن ایران به گروه بریکس رو بررسی خواهد کرد که با مهمانان محترم در این مورد گفتگو خواهیم کرد. خانم آقایان، اینجا تهران، رادیو گفتگو.
در ادامه کنشگری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رونمایی از دیپلماسی اقتصادی، به نظر می رسد پیوستن به گروه بریکس در کنار عضویت دائم در سازمان همکاری های شانگهای، تمرکز بر رابطه با همسایگان و متوازن سازی سیاست خارجی و تجارت، تکمیل کننده سیاست های راهبردی دولت 13 و کشور در روابط بین الملل باشد. گروه بریکس متشکل از روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی است که اگرچه همپوشانی با برخی اعضای سازمان شانگهای دارد، اما حضور برزیل و آفریقای جنوبی در آن به این گروه وجهه‌ای بین قاره‌ای داده است. طبیعتاً پیوستن به این گروه ضمن متوازن سازی و متکثر نمودن تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران، موجب تقویت پرستیژ بین المللی ایران، تعمیق منطقه گرایی و چند قطبی در نظام بین الملل می گردد. از این روی الزام پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه بریکس با توجه به ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی اعضای این گروه متضمن ظرفیت‌های کلانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد بود. از این منظر در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد که گروه بریکس از چه ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی و تجاری برای پیوستن جمهوری اسلامی به آن برخوردار است و پیوستن به این گروه واجد چه مزیت‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد شد.
خب، وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، بررسی الزامات و ظرفیت‌های پیوستن ایران به گروه بریکس موضوع اصلی برنامه ما هست که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت و بررسی خواهیم کرد ابعاد مختلف این موضوع رو. اما شما هم حتما دعوت میکنم که مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون و از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035 میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید در مورد برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو و به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. همینطور نرم‌افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که به آرشیو کلیه برنامه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید و هر شبکه رادیویی رو من جمله شبکه رادیو گفتگو رو میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق این نرم‌افزار هم دسترسی داشته باشید. وبگاه اینترنتی رادیو گفتگو هم باز آماده دریافت نظرات شما هست و از طریق این وبگاه هم میتونید به صورت زنده و مستقیم رادیو گفتگو رو بشنوید و سامانه 162 هم که مربوط به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، این سامانه هم آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز هست. اما پیرامون موضوع امروز یک ارتباط تلفنی داریم با یکی از مهمانان محترم برنامه، جناب آقای محمد جواد اخوان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای اخوان، من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم، به نوبه خودم هم ایام سوگواری اهل بیت و شهادت حضرت علی بن مرتضی رو تسلیت.
آقای اخوان، همونطور که توی بخش قبلی هم اشاره شد، به هر حال گروه بریکس یه گروه هست که یه جورایی فراقاره‌ای هست و روسیه، چین، هندوستان، آفریقای جنوبی و برزیل کشورهایی هستند که عضو این گروه هستند و انشاءالله شاید در مقاطع بعدی هم جمهوری اسلامی ایران هم به این گروه بپیونده. من میخوام سابقه شکلگیری گروه بریکس رو خیلی خلاصه اگر محبت کنید برای ما بفرمایید.
بله، ببینید، گروه بریکس که شامل 5 کشوری که فرمودید هست، این گروه تقریبا کمتر از 20 سال سابقه داره و در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان و حدود 30% تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان رو داره پوشش میده. بنابراین در تقریبا هم به لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ اقتصادی یک قطب تاثیرگذار و مهم است، خصوصا اینکه تو سالهای اخیر هم شاهد یک تغییرات عمده‌ای در ساختار اقتصادی و رقابت‌های سیاسی اقتصادی دنیا هستیم. قدرت‌های نوظهوری در حال شکل گیری هستند و در واقع ما دهه 90 قرن گذشته رو که دوره به اصطلاح نظم نوین جهانی امریکایی بود رو پشت سر گذاشتیم. در واقع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، خب جهان در واقع سیاسی شاهد یک نوع نظام سلسله مراتبی تک قطبی با محوریت ایالات متحده بود و به تدریج قدرت‌هایی که در حال رشد کردن و نضج گرفتن بودن با یکدیگر شروع به همکاری کردند و یکی از این محورهای همکاری همین سازمان اتحادیه بریکس هست که شامل این 5 کشور است، یعنی اول روسیه، چین و هند و برزیل بود، بعد هم آفریقای جنوبی بهش پیوست.
درست.
و تو سالهای اخیر هم با توجه به رقابت‌های گسترده‌ای که بین قدرت‌های نوظهور و قدرت‌های سنتی اقتصادی جهان شکل گرفته، در واقع سازمان بریکس داره جای خودش رو بیشتر باز می‌کنه در معادلات و خب طبیعتاً پیوستن کشورهای دیگر، خصوصا کشورهای مستقلی مثل جمهوری اسلامی ایران، میتونه در تاثیرگذاری اقتصادی و حتی سیاسی راهبردی این سازمان و شکلگیری جبهه چند جانبه گرایی در دنیا مؤثر باشه که ما هم امیدواریم که تاثیراتش رو در آینده شاهد باشیم.
بله. آقای اخوان، سوالی که من دارم این هست که این پیوستن ایران، یعنی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این گروه، چه ظرفیت‌هایی رو برای دیپلماسی اقتصادی کشورمون میتونه به اصطلاح بیاره، همراه کنه؟
بله. خب همونطور که هستم، کمتر از 30% در واقع قدرت اقتصادی جهان در این کشورهای عضو این سازمان هست. خب طبیعتاً این ظرفیت اقتصادی باب بزرگی رو در مقابل فضای اقتصادی کشور ما باز میکنه. مستظر هستید که به هر حال کشور ما رنج میبره از تحریم‌های ظالمانه‌ای که دولت ایالات متحده علیه اون تحمیل کرده و خب طبیعتاً تعامل با سایر کشورها، قدرت‌های نوظهور، مخصوصا کشورهایی که به نحو اینها رقبای سیاسی اقتصادی امریکا هم تلقی میشن، مثل روسیه و چین و امثال اونها و قدرت‌های به طور کلی نوظهور، این ظرفیت هایی رو ایجاد میکنه که از جمله اون میشه به در واقع روابط دو جانبه اقتصادی و پولی هست. و همچنین امکان بازارسازی اقتصادی و افزایش صادرات و طبیعتاً تأمین مواد اولیه مورد نیاز کشور و همچنین در واقع گسترش روابط اقتصادی کشور با تنوع روابط اقتصادی کشور با بازارهای مختلف است. خب مستظر هستید که در واقع بعضی از این کشورها عملا خودشون هم تحت وضع تحریم‌های آمریکا هستن مثل روسیه، یا در واقع در رقابت‌های اقتصادی با آمریکا هستن مثل چین، که خب طبیعتاً یه وضعیت مشابهی رو، البته نه کاملا اما تا حدودی، برای وضعیت مشابهی رو با ما پیدا میکنن و این وضعیت مشابه امکان در واقع توسعه باشگاه تحریمی ها، یعنی باشگاه کشورهایی که مستقل هستن و نمیخوان تابع تحمیل سیاست های ایالات متحده آمریکا باشن،
نمیخوان تابع زور باشن،
بله همینطوره، قرار بگیره و یک ظرفیت گسترده رو ایجاد میکنه. خب ما در یک ماه اخیر شاهد در واقع حضور ایران و عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای بودیم،
بله.
و در واقع تکه های یک پازل کلان رو شاهدش هستیم که در واقع قدرت دیپلماسی اقتصادی کشور رو افزایش میده. خب خدا رو شکر دولت 13 هم بر موضوع دیپلماسی اقتصادی تاکید ویژه‌ای داره و امیدواریم که ظرفیت بریکس هم در همین راستا فعال بشه و بشود در واقع اون خلأهای که در یک دهه گذشته ما توزیع اقتصاد پیدا کردیم در اثر تحمیل تحریم های ظالمانه، بتونیم در این تعامل و دیپلماسی های اقتصادی و عزتمندانه انشاءالله تامین بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای اخوان عزیز. من میخوام خواهش بکنم که شما پشت خط باشید، من مهمان دیگر برنامه هم خدمت شنوندگان معرفی کنم. جناب آقای دکتر جواد بخشی علموتی، کارشناس مسائل سیاسی، هم در استودیو مهمان دیگر ما هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و به نوبه خودم این ایام رو تسلیت عرض میکنم و خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، همونطور که الان شما شاهد بودید و ما صحبت کردیم با جناب آقای اخوان در مورد شکلگیری گروه بریکس و به هر حال ظرفیتایی که برای دیپلماسی اقتصادی ایران داره، من میخوام سوالی که از شما بپرسم در مورد این باشه که ضرورت یا در واقع الزامات پیوستن ایران به گروه بریکس چی میتونه باشه؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید، ما در ابعاد مختلفی میتونیم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر ما بخوایم به لحاظ سیاسی بخوایم بهش بپردازیم، بحث اون اجماع سازیه که اجماع واشنگتنی که وجود داره، و در مقابل ما شاهد هستیم که با این اجماعی که حالا ایجاد شده از سال 2009 که البته استارتش در سال 2006 خورد و به نوعی در حاشیه اون اجلاس یا اون حضور کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، این کشورها با هم یک گفتگویی داشتن که همه تصور میکردن که این ادامه پیدا نخواهد کرد، اما در ادامه در سال 2009 منجر به برگزاری این نشست شد و در ادامه اون در سال بعدش در سال 2010 با پیوستن آفریقای جنوبی یک ظرفیتی رو ایجاد کرد برای کشورهایی که نمیخوان در قدرت ذیل قدرت امریکا تعریف بشن لزوما. ببینید، یک نکته‌ای که حالا شما اشاره کردید و من میخوام بهش بپردازم اینه که ما باید توجه بکنیم که در گروه بریکس جمعیت‌های اول و دوم جهان قرار دارند.
بله، چین و هند.
بله. بله. از سوی دیگه ما شاهد هستیم که 3 قدرت هسته‌ای در این گروه قرار دارند و در دیگر سو می‌بینیم که 2 تا عضو دائم شورای امنیت رو شامل میشه. همچنین قدرت‌های اقتصادی افریقا و آمریکای لاتین رو هم ما در این کشور در این اتحادیه شاهد حضورشون هستیم. خب این یک ظرفیت بالقوه و به لحاظ سیاسی، حالا من چون اینها رو نام بردم، شو یکی از مهمترین پرونده‌های ما در 15 سال گذشته حداقل بحث هسته‌ای و بحث بله. سیاسی بوده. از این جهت به لحاظ سیاسی حضور ایران در بریکس میتونه که یک به نوعی ایران رو از تک صدایی به نوعی خارج بکنه و با اون روند به نوعی منزوی سازی ایران مقابله بکنه. عضویت ایران در این اتحادیه همونطور که ما شاهدش بودیم در هفته‌های گذشته با به نوعی پیمان شانگهای، یعنی ما با با پیوستن به این سازمان همکاری شانگهای استارت این کار خورده شد و همونطور که در سالهای پیش هم پیش بینی میشد، یعنی قبل از 2015 و اینها پیش بینی میشد که اگر ایران به شانگهای بپیونده زمینه‌های پیوستن ایران به بریکس هم، اتحادیه بریکس هم مهیا میشه و امروز زمینه‌هاش مهیا است با تغییر دولت در ایران و به نوعی برداشتن نگاه تکبعدی یا نگاه به غرب، ما میتونیم در آینده به این گروه یعنی زمینه‌هاش فراهمی که به این اتحادیه بپیوندیم. به لحاظ سیاسی همونطور که عرض کردم حداقلش اینه که ما به جای اینکه یک بازیگر منفرد در مقابل آمریکا باشیم و یک صدای منفرد داشته باشیم، با یک صدای جمعی و به نوعی با یک در قالب یک اتحادیه و با همراهی دوستان با این سیاست‌های ضد ایرانی و ضد به نوعی حقوق بشری که میشه گفت با توجه به تحریم ها و تهدید ها مقابله بکنیم. به لحاظ سیاسی اولین دستاورد ایران برای پیوستن به بریکس میتونه این باشه. در دیگر سو ما میتونیم با همکاری با قدرت های هسته‌ای در موجود در این گروه این بحران هسته‌ایمون رو به نوعی رفع رجوع بکنیم و از وابسته بودن به غرب و تلاش برای پیوستن و اقناع و راضی کردن غرب برای دستاورد برای به دست آوردن اون حق حقوق مسلممون اونها رو هم به نوعی بهش بپردازیم. همونطور که شاهد بودیم در اجلاسی‌های بریکس ما حتی در بیانیه‌هاشون رو اگر یک ملاحظه بکنیم می‌بینیم که اونها هم به نوعی به حقوق هسته‌ای ایران به روند ایران تأکید کردن و به ایران به نوعی از این روند از ایران حمایت کردن که خب این هم قابل توجهه و میتونه برای ما یک پهم باشه در آینده با توجه به چالش‌هایی که ما حتی در زمان حاضر و با توجه به این مباحثی که در خصوص ادامه مذاکرات مطرح شده میتونیم از اون بهره ببریم. اگر ما به بریکس بپیوندیم همونطوری که پیوستن ما به شانگهای و توافق به نوعی اون تفاهم‌نامه مشترک همکاری با چین ایران و چین اون تفاهم 25 ساله. بله اینها میتونه کمک بکنه به ما بر در به نوعی ایستادن یا گفتگوی با از موضع قدرت با کشورهای غربی که خودشون رو به نوعی والی جهان و به نوعی صاحب جهان میدونن. البته در بعد اقتصادی این تحلیل‌های دیگه هم داره که اگه
حالا میرسیم بهش. خیلی متشکرم. عرض کنم که این اسم بریکس میشه برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. اگر قرار باشه که ایران هم اضافه بشه آیا یک آی هم بهش اضافه میشه دوباره؟
ببینید همونطوری که اشاره کردین اول بریک بود،
بعد بخاطر همین میگن دیگه
جنوبی اضافه کم شد در سال 2000 بریکس. این که حالا تغییر نام داشته باشیم به لحاظ محتوایی زیاد اهمیتی نداره، نامش هر چیزی که میخواد.
خب میگم اصلا این هست یا نه نمیدونم، مهم نیست، ولی
بستگی داره به اون نشست‌ها و اون تصمیماتی که در نشست‌ها گرفته میشه. اما این نامه انقدر محل به نظرم چالش نیست،
مهم نیست. بله
مهم نیست که
حالا من جوری سوال کردم بذارم
ممکنه تغییر بکنه با توجه به اینکه این روند رو چه طی کرده ممکنه یک، ولی خب بریکس هم امروز یک نام جهانی شده است.
بله.
حالا لزوما نباید ده. چون که ممکنه که در آینده کشور نه فقط ایران، شما شاهد این که در بحث بریکس پلاس که سال فکر میکنم 2017 مطرح بود بنابر این بود که یه سری کشورها بهش اضافه بشن. حالا چندین کشور بودن که در نهایت اسم چند تاشون رو در اون بریکس پلاس خونده شد اما نام ایران هم قرار بود اونجا باشه ولی متاسفانه نبود. حالا به نوعی برمیگرده به سیاست‌های و به نوعی برمیگرده به نگاه ما به سیاست خارجی، نگاه سیاست برسه. خارجی ما در اون ایام، ولی ممکنه که این خیلی گستره زیادی از کشورها باشه فقط
اونجوری بخواد بشه کل حروف الفبای انگلیسی رو فکر کنم.
بله لزوما به این میتونه همین نام بمونه و بله. اون محتوا و اون هدف اصلیش رو پی بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای اخوان، رابطه اقتصادی فعلی ایران با اعضای بریکس چگونه است؟ یعنی سوا این که اصلا این عضو بریکس هستن، مثل کشورهای مثل برزیل، آفریقای جنوبی، چین، حالا روسیه و چین، خب حالا ما ارتباطمون بیشتر هست، ولی حالا سوا اینها با برزیل و عرض کنم آفریقای جنوبی و هند ارتباط اقتصادی ما چطوره؟
بله خب ما با این کشورها به صورت منفرد رابطه اقتصادی داریم، منتها به دلیل حالا یک غفلتی که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی شاید داشتیم، مثلا توی 8 سال گذشته، و عملا توجه بیش از حدی که به قدرت‌های غربی شد در دیپلماسی اقتصادی و روابط تجاری، عملا توسعه چندانی رو ما نداشتیم. مثلا فرض کنید ما روابط بازرگانی از حیث مسئولیت غذایی مثلا با برزیل داریم، در واقع روابط از حیث تکنولوژی با آفریقای جنوبی داریم، با خب روسیه و چین به هر حال نسبتا روابط بیشتری داریم، اما حتی روابط ما با روسیه و چین هم چندان مطلوب نیست. اصلا اساس این سند 25 ساله ای که در واقع مطرح شد برای همین است که اینها در واقع تو یک مسیر روبه رشد و شایان توجهی قرار بگیر روابط اقتصادی. خب طبیعتا همونطوری که کارشناس محترم هم فرمودن، دلیل توجه نوعی نگاه های خاص در حوزه دیپلماسی ما تو سالهای گذشته یه مقدار کم توجهی شده به این موضوع. طبیعتا لازم هست که ما هم روابط رو نه فقط حالا با اعضای بریکس، به طور کلی با قدرت های اقتصادی نوظهور و تمام ظرفیت های اقتصادی که تو دنیا، بالاخره که دنیا یک کشور و سه کشور و چهار کشور نیست، ظرفیت های مختلفی ما الان در واقع تعداد 15 همسایه داریم، همسایه زمینی و دریایی. خود همین همسایه های ما قفلت های بسیاری داریم در روابط اقتصادی با اینها. یک بازار بزرگ چند صد میلیونی در اطراف ما هست که اینها در واقع کوتاهی جدی شده در توجه به اینها. خب طبیعتا شما در نظر بگیرید کشورهای بریکس نیمی از جمعیت دنیا هستن، این چه بازار بزرگی است. اگر ما بتونیم برای محصولات رقابت پذیر اقتصادیمون و رقابت پذیر تجاریمون توسعه صادرات کار بیشتری بکنیم، خود این یک فرصت بسیار بزرگ برای ما هست. و همچنین بحث‌های مختلفی است که خصوصا تو موضوع روابط پولی میشه روش بحث کرد. ببینید ما با بعضی از این کشورها روابط اقتصادی داریم، اما به دلیل اینکه پیمان‌های دو جانبه پولی خوبی نداریم، عملا داریم از ارزهای جهانی که به طور مشخص فرضاً دلار یا یورو، ارزهایی که در سلطه کشورهای غربی هستن استفاده می‌کنیم. و خب طبیعتاً تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که هم علیه ما و هم بعضاً علیه بعضی دیگر کشورها هست، باعث شده که ما نمیتونیم در واقع از مزایای این تعامل اقتصادیمون به شکل کامل و جامع استفاده کنیم.
در قالب پول ملی چی میشه استفاده کرد؟
بله طبیعتاً ببینید اصلا اساس پیمان‌های دو جانبه پولی برای نیست که دو کشور با یک ضوابط و شرایطی بتونن از پول‌های یکدیگر استفاده بکنن. خب البته یه الزامات اقتصادی هم در داخل داره که ما بتونیم طبیعتاً ارزش پول ملی رو ثبات برش ایجاد بکنیم، که خب طبیعتاً مسئولین محترم بانکی و پولی ما باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشن. ولی خود امضای دو پیمان‌های دو جانبه پولی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای بریکس و همسایه‌ها به ما کمک می‌کنه که در واقع دلار رو و یورو رو در این معاملات کنار بگذاریم. طبیعتاً بخش زیادی از مشکل ما اینجا حل میشه. ببینید مهمترین مسئله‌ای که ما در واقع روابط اقتصادیمون الان سایه افکنده، همون تأثیر در واقع وابستگی ما به ارزهای غربی است. در حالی که اگر ما بتونیم بریم به سمت همین پیمان‌های دو جانبه پولی و استفاده از پول‌های ملی خودمون در تعامل با این کشورها، طبیعتاً هم هزینه‌های تعامل اقتصادی ما کاهش پیدا می‌کنه و هم نگرانی‌های متعددی که گاه به گاه سراغ ما میاد ناشی از این که پول‌های ما رو در فلان کشور بلوکه کردن یا امکان انتقال پول رو نداریم، یعنی معامله صورت گرفته و فرض بفرمایید محصول صادر شده، حالا محصول نفتی یا غیر نفتی، اما پولش به کشور برنگشته، یه چیزی شبیه به این دیگه برطرف میشه و طبیعتاً ما هم در حوزه اقتصاد داخل و هم در حوزه
آقای اخوان من معذرت میخوام گفته صحبتتون رو قطع میکنم، این الزامش چی هست؟ یعنی خب بر چه اساسی ما حالا بیایم بر فرض مثال روی پول ملیمون حساب بکنیم و اون، نمیگم حالا الزاماً این 5 تا کشور عضو بریکس، این رو نمیگم الزاماً، ولی حالا مثلا با کشور دیگه ای ما وارد مراودات تجاری میشیم، پول ملی رو هم در نظر میگیریم این وسط به عنوان جای ارز به اصطلاح بین‌المللی دلار یا یورو، این چه تضمینی هست که اون پول برگرده به کشور ما؟ چه تضمینی؟ من این سوالم از آقای دکتر رفتم.
خب طبیعتاً اولا این یک اتفاق یکی از محاسنش این هست که باعث شد تراز تجاری ما در واقع متوازن بشه. خب ببین ما گاهی اوقات به یک کشوری مثلا فرض کنیم واردات از یک کشوری داریم ولی صادرات متناسبی نداریم و عملا باعث شده که ما عملا فقط داریم به اون ارز تخصیص میدیم، ولی وقتی پیمان دو جانبه داشته باشیم، هم او از ما خرید میکنه و هم ما از او خرید میکنیم، طبیعتاً این در روابط متقابل بین ما باعث میشه که به تدریج بریم به سمت توازن در روابط در تعداد تجاری.
یعنی پول بلاکه شده این وسط دیگه نمیمونه.
بله بله بله. بالاخره دو طرف پول همدیگر رو به رسمیت میشناسن، بازرگانانشون به رسمیت میشناسن، از بازارهای همدیگه خرید میکنن و عملا دیگه این نگرانی هایی هم که همونطور که عرض کردم ناشی از در واقع مسدود شدن امتداد پول های ما در کشورهای دیگه هست. شما ببینید که الان یک موردی خیلی الان هم بحث روش هست و اینها مثلا کشوری مثل کره جنوبی هست که خب مدت هاست که در واقع بخش قابل توجهی از در واقع درآمد ارزی ما رو نگه داشته، در حالی که کشور کره جنوبی کشور نسبتا خیلی قدرتمندی به لحاظ سیاسی نیست. منتها متاسفانه ضعفی که ما در روابط تجاری داشتیم باعث شده که در واقع داره سوء استفاده میکنه و خب لازم هست که تو اینجا بله ما از ابزارهای اقتصادی اتفاقا استفاده کنیم. یکی از اونها همین محدودیت هایی است که برای کالاهای کره ای،
یعنی میتونیم مثلا با کره جنوبی هم وارد بالاخره یک سری معادلاتی بشیم با پول ملی.
بله این لازم این کشورها این هست که این کشورها یه مقدار حاضر بشن به لحاظ سیاسی، چون امریکایی ها طبیعتا مانع میشن تو این مسیر. ببینید ما الان فرض فرمایید که سالهاست موضوع پیمان دو جانبه ما با عراق مطرح بمون، کشور همسایه ما که خب با هم خیلی هم تعامل اقتصادی داریم، هم به لحاظ کالا هم به لحاظ مسافر. اما به هر حال خب میدونید نفوذ امریکا تو عراق بالاست به دلیل اینکه خب حضور نظامی هم دارن اونجا و عملا امریکایی ها در واقع تقریبا رو خزانه داری عراق و بانک مرکزی عراق مسلط هستن، اجازه نمیدن که این اتفاق بیفته. کره جنوبی هم متاسفانه حالا نه در این شکل ولی تا یه حدی در واقع نفوذ سیاسی امریکا روی اون بالا هست. البته من معتقدم که اگر قدرت‌های غیر غربی تو دنیا توسعه بدن روابطشون رو، کارشون رو توسعه بدن، اصلا بلوک ضد هژمون اگه تو دنیا شکل بگیره، به تدریج اصلا این فشارهای آمریکا بی اثر میشه. الان یکی از مسائلی که هست خب خیلی از کشورها علاقمندن که مستقل باشن به لحاظ سیاسی اقتصادی، اما به هر حال جور
مستقل باشن.
ولی اگه این بلوک ضد هژمون که حالا بریکس، شانگهای و امثال هم اینها قطعات این بلوک هستن، اگر قدرت پیدا بکنه اینها هم جسارت بیشتری پیدا میکنن و طبیعتا ما امیدوار میشیم که تو آینده این مشکلات رو تا حد زیادی حل بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای اخوان از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
بله جناب آقای محمد جواد اخوان بودن، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که باشون گفتگو کردیم. نزدیک میشیم کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق تهران. بریم به پخش. از همه شما شنوندگان عزیز التماس دعا داریم. بعد از اذان و اقامه در خدمت شما خواهیم بود.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:59 دقیقه.
یا حی یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة